1319
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب رمان مشهور مردی که میخندد اثر به یادماندنی ویکتور هوگو را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی میکنیم. ویکتور هوگو نویسنده فرانسوی در سال 1802 میلادی به دنیا آمد و در سال 1885 درگذشت. او در تمامی زندگی ادبی خود اعتقاد داشت که نویسنده و شاعر همواره دو وظیفه در برابر خود دارد که همیشه باید آنها را در نظر داشته باشد. اول، بازتاب دادن عواطف و احساسات جهانی به وسیله آشکار ساختن احساسات خودش و به هم پیوستن صدای نسل بشر با طبیعت و تاریخ. دوم، آموزش دادن و راهنمایی خواننده برای طی کردن درست مسیر زندگی. بر این اساس خود او نیز همواره در آثارش به این رسالت عمل کرد و آثارش را در راه اعتلای روحی بشریت به نوعی آمیختگی با واقعیت‌ها و معنویات رساند. هوگو گذشته از نویسندگی، شاعری خلاق نیز بود و بارها به دلیل داشتن عقاید صریح آزادی‌خواهانه و حمایت قلمی و لفظی از طبقات محروم جامعه مورد خشم سران دولتی و حکومتی فرانسه قرار گرفت و علی‌رغم فشارهایی چون تهدید و تبعید هرگز از آرمان‌های خود دست نکشید. او آثار فراوان و جاودانه‌ای از خود به یادگار گذاشت که اغلب آنها به فارسی ترجمه شدند. بی‌نوایان، گوش پشت نوتردام، ریولاس، آخرین روزهای یک محکوم به اعدام، 93، کارگران دریا، کلود ولگرد و همین رمان مردی که می‌خندند. مترجمان گوناگون این اثر اخیر را به فارسی برگرداندند. هوگو این رمان را در سال 1869 منتشر کرد و از روی آن چند فیلم سینمایی نیز ساخته شد. نمایشنامه‌ها و آثار صوتی تصویری گوناگونی نیز با اقتباس از این اثر ساختند که اغلب آنها با وفاداری به سوژه اصلی رمان برداشت‌های متفاوتی را مطرح کردند. شما عزیزان، تنظیم رادیویی و ویرایش اختصاصی رمان مردی که می‌خواندند را با استفاده از ترجمه رضا فکور از انتشارات سعیدی به قلم نویسنده کتاب شب محمد باقر رضایی طی 6 شب از امشب تا پنجشنبه شب میشنوید. تقاضا میکنم به اولین قسمت تنظیم رادیویی رمان مردی که میخواندند اثر ویکتور هوگو توجه بفرمایید. زمستان سختی شروع شده بود. باد سرد و بی‌سابقه‌ای می‌وزید. حتی رودخانه تایمز هم یخ بسته بود و چون این حادثهی به ندرت اتفاق می افتاد. زیرا امواج رودخانه دائم در حال جنبش و حرکت بود و این خود مانع یخ بستن آب می شد. با این حال رودخانه تایمز هم یخ بسته بود. ضخامت یخ روی رودخانه به قدری زیاد بود که حتی مردم روی آن کالسکه های خود را به حرکت در می آوردند و بازار مکاره نیز روی رودخانه تشکیل شده بود. یک شب در آخرین روزهای ماه ژانویه در میان یکی از دهانه‌های متروک خلیج پورتلند اتفاق عجیبی روی داد که بر اثر آن پرنده‌های دریایی با شتاب و با سر و صدای فراوان آنجا را ترک کردند. آن اتفاق این بود که یک کشتی کوچک در یکی از دهانه‌های خلیج پهلو گرفته بود، یعنی در جایی که حتی کشتی‌های بزرگ و پرنیرو از پهلو گرفتن در آن محل پرهیز داشتند و برایشان خطرناک بود. آن کشتی کوچک در آن شب سرد زمستانی آنجا آماده خروج از خلیج بود. هوا مه گرفته و بسیار تاریک بود و فقط از فاصله نزدیک ممکن بود شبه کشتی را دید. اشواهی سیاه رنگ بر روی پل لرزان در آمد و رفت بودند و در میان تاریکی و سرما به داخل کشتی می رفتند. آنها با شتاب بسیار زیادی در حرکت بودند و در زمینه شفق لبه های پاره پاره لباسهایشان به خوبی دیده می شد. از همین موضوع معلوم می شد که آنها مردمانی فقیر و بدبختند و دارند از چیزی فرار می کنند. حمل اساسیه این مسافران در سکوتی مطلق برگزار می شد و حتی صدای نفس کشیدنشان را کسی نمی شنید. در آن اطراف هیچ جنبندهی غیر از آن کشتی و مسافرانش دیده نمی شد. مسافران کشتی جمعاً 8 نفر بودند و تشخیص این که چند نفر زن و چند نفرشان مرد هستند به سختی امکان پذیر بود. احتمالاً یکی دو نفرشان زن بودند و بقیه مرد. البته یکی از آنها کوچکتر از بقیه بود و به نظر می رسید که کودکی است در حدود 10 ساله. کارکنان کشتی نیز عبارت از یک ناخدا و 2 ملاح بودند. این کشتی از اسپانیا به آنجا آمده بود و پس از مسافرگیری در حال بازگشت به همانجا بود و خوب پیدا بود که این کار به طور قاچاق انجام می شد و احتمالاً تمام آن مسافران به طور قاچاق به این سفر می رفتند. آن کودک در حمل بارهای مسافران با چابکی خاصی فعال بود و به نظر می رسید که پدر و مادری همراهش نیستند، چون دیگران تا آنجا که می توانستند از او کار می کشیدند. بالاخره پس از آن که همه بارها به داخل کشتی برده شد، ناخدا اعلام کرد که همه سوار شوند. مردان و زنان با عجله و هل دادن یکدیگر پا به درون کشتی گذاشتند و هر کس سعی می کرد زودتر از بقیه برای خود در کشتی جای مناسبی بیابد. کودک 10 ساله هر بار که می‌خواست پا به درون کشتی بگذارد با فشار یکی از مردان یا زنان به عقب رانده می‌شد و نمی‌توانست سوار شود. حتی چند بار نزدیک بود از روی پل به درون آب صعود کند ولی تعادل خود را حفظ کرده بود. اما آنقدر او را پس زدند و خود سوار شدند تا آنکه سرانجام مردی که مأمور جدا کردن تخته پل مانند بود تخته را از لبه کشتی جدا کرد و کشتی به راه افتاد. او از قصد تخته پل مانند را جدا کرد تا بچه جا بماند. هیچ کس در آن تاریکی نفهمید که بچه تک و تنها بر ساحل باقی ماند. بیچاره آنقدر بر روی ساحل ایستاد تا آنکه کشتی از نظر ناپدید شد. درون کشتی هم هیچ کس از دیگری نپرسید که آن کودکی که کمکشان میکرد چه شد، زیرا آنقدر ترس داشتند که فکرشان به بچه نمی‌رسید. برای کودک هم این نکته مسلم بود که در میان آنهایی که او را تنها گذاشتند هیچ کس کوچکترین علاقه‌ای به او نداشته و برای همین برایشان مهم نبوده که او را همراه خود ببرند. غرق در افکار خود سوز و سرما را تحمل می‌کرد و همه آن افراد را که مانند دزدها فرار کردند از یاد برد. هیچ پولی در جیب نداشت و پایش نیز برهنه بود و گرسنگی هم آزارش می‌داد. سرانجام تصمیم گرفت از آنجا دور شود. برافتاد. نیمتنه مردانه و گشادی که پوشیده بود راه رفتنش را مشکل میکرد و گاهی زمین میخورد. تصمیم گرفت هر طور شده پیش برود و به جایی برسد که غذای گیر بیاورد و جایی که در آن کمی استراحت کند. کشتی که پسرک را رها کرد و رفت حالا 7 مسافر داشت با 1 ناخدا و 2 ملا. در میان مسافران پیرمردی بود که او را دکتر می نامیدند. همه آنها خود را نجات یافته می دانستند. اما وسط دریا ناگهان طوفانی در گرفت و تلاطم امواج ناخدا را به وحشت انداخت. در میان مسافران نیز زمانی که اولین خنده های ناشی از فرار از میان رفت، وقت آن رسید که متوجه شوند در ماه ژانویه و در وسط دریا و در معرض بادهای سرد زمستانی سفر می کنند و این کار می تواند خطرهای فراوان داشته باشد. هر لحظه سیلی از امواج کفالود بر کشتی حمله می آورد و از زیر بادبانها به میان دریای خروشان سرازیر می شد. بعد از چندین بار حمله امواج ناگهان موجی بلند و پرسر و صدا به کشتی حمله ور شد. سر و صدای مسافران به هوا برخاست و لحظاتی بعد آب درون کشتی را فرا گرفت. کشتی چون پر کاهی در دست امواج غول‌پیکر اسیر شده بود و بی اراده از این طرف به آن طرف کشیده می شد. عرشه کشتی مانند سینه کسانی که دچار حالت تهوع و استفراغ هستند تشنج داشت. انگار می خواست سرنشینان خود را به دریا بریزد. مسافران هراسان و وحشت زده بر روی عرشه پر از آب دراز کشیده و با دستهای خود تخته‌های روی عرشه را گرفته و هر لحظه منتظر غرق شدن در آبها بودند. کشتی با بیرحمی تمام به میان دریا کشانیده می‌شد و هر لحظه شدت باد بر سرعت نابودی آن می‌افزود. دانه‌های درشت تگرگ هم شروع به ریزش کرد. کشتی در میان آب‌های کفالود شکل اولیه خود را از دست داده بود و سرنشینان هر کدام در اندیشه سرانجام کار خویش بودند. هر کس به جای چنگ انداخته بود. سر و صورتشان بر اثر شکستن تخت‌ها مجروح و پرخون بود. به هم چنگ می‌زدند و یکدیگر را نگه می‌داشتند. اما امواج آنها را بر روی هم می‌غلطاند. یکی از ملوانان با صدای بلند گفت: همگی غرق می‌شین. دیگری اضافه کرد: باید راه نفوذ آب به درون کشتی را پیدا کنیم. اما راه نفوذ آب از کجا بود کسی نمی‌دانست. اصلاً دیده نمی‌شد. حتماً در قسمت زیرین کشتی، جایی که آب آن را پوشانده بود، بدنه کشتی سوراخ شده و مشاهده آن را بستن محل سوراخ غیر ممکن بود. ناخدا فریاد زد: با تلمبه آب را از کشتی بیرون بریزید. ملوان گفت: تلمبه ای نداریم. پس کشتی را سبک کنید. هر چه دارید بیرون بریزید. مسافران با چند سطل فرسوده شروع به خالی کردن آب از کشتی کردند. اما بیفایده بود. سطل‌ها سوراخ و غیر قابل استفاده بودند. مسافران همگی چمدان‌ها، جعبه‌ها و اساسیه خود را به دریا ریختند. طناب‌ها و چلیک‌های کشتی را نیز ملوانان به دریا پرتاب کردند. از لوازم دیگر کشتی نیز آنچه را امکان داشت جدا کردند و به دست آب سپردند. ناخدا در حالی که مشعلی در دست داشت به کار آنها نظارت می‌کرد. نیم ساعتی که گذشت کشتی سبکتر شده بود و با سرعت کمتری به میان آبهای دریا فرو می رفت. وضع کاملا ناامید کننده بود. آخرین علاج هم اثری نکرده بود. رئیس فریاد کشید: آیا چیزی که به دریا ننداخته باشیم باقی مونده؟ پیرمرد دکتر که گوشه کس کرده بود و کسی بیادش نبود از هر آنجا گفت: بله باقی مونده. چی باقی مونده؟ جنایاتی که مرتکب شدی. تمام سرنشینان کشتی از شنیدن این حرف به لرزه در آمدند. دکتر در حالی که رنگ بر چهره نداشت بر روی دوپای خود ایستاد و در حالی که دستهای خود را به جانب آسمان گرفته بود گفت: زانو بزنید. سرنشینان تلو تلو می‌خوردند و نمی‌توانستند زانو بزنند، اما حرکتی انجام دادند که نشانه زانو زدن بود. پیرمرد دنباله سخن را گرفت: جنایات خیش را نیز باید به دریا بریزیم. بار این جنایات بر روی دوش ما قرار داره و باعث سنگینی و غرق شدن کشتی میشه. بهتره دیگه در اندیشه غرق شدن نباشیم و در عوض به فکر عاقبت کار خود باشیم. ای بیچارهایی که صدای منو میشنوید، آخرین جنایت ما، جنایتی که ما رو داره نابود میکنه، ظلم بر کودکیه که او رو در ساحل رها کردیم و تنها خود رو نجات دادیم. ظلم بر بچه‌ها و آزار اونها ظلم بر خداونده. البته منم این موضوع رو قبول دارم که لازم بود فرار کنیم، اما باید این رو بدونیم که نتیجه کارمون به صورت طوفان بر سر راهمون قرار گرفته. همه سرنشینان با استراب و ترس سخنان دکتر پیر را گوش می دادند. پیر مرد افزود: در صورتی که از دریا و غرق شدن هم راهی پیدا کنیم، باز اسیر می شیم. ما داریم به فرانسه فرار می کنیم، ولی باید بدونید که رفتار فرانسه با ما بهتر از اون چی که انگلستان انجام داد نیست. ما باید خفه شیم، حال یا تو دریا و در میان آبهای اون یا بر بالای چوبه دار. راه سومی برای ما وجود نداره. ما امروز کودکی رو بیکس و تنها رها کردیم و معلوم نیست اکنون چی به سرش اومده. زنده است یا مرده نمیدونیم، ولی روحش در بالای این کشتی در حال پروازه. به خودتون رحم کنید، زانو بزنید و از خداوند طلب بخشش کنید. توبه و پشیمانی قایقیه که هیچ وقت غرق نمیشه. میگید گودنما ندارید، اشتباه میکنید، میتونید متوسل به دعا بشید. بعد از حرفای پیرمرد گورکا بره شدند. آنها که مرگ را در برابر خود میدیدند آرام گرفتند و آخرین تلاش خیش را به خاطر زنده ماندن به کار زدند، ولی فایده ای نبخشید و حالا فقط خداوند میتوانست آنها را یاری دهد. پیرمرد کاغذی از جیبش در آورد. روی آن از قبل چیزی نوشته شده بود. آن نوشته ها را برای همه خواند. دیگران آن را تایید کردند و سپس پیرمرد از منوانان قمقمه ای خواست. کاغذ را درون قمقمه انداخت و در حالی که دعایی می خواند آن را بالای سرش برد. کشتی در حال غرق شدن بود. پیرمرد که همراه بقیه کم کم به زیر آب فرو می رفت، دستش را همچنان به سوی آسمان گرفته بود و طلب بخشش می کرد. سرانجام دست نیز به زیر آب فرو رفت. هنوز تگرگ می بارید و طوفان می گردید. همه مسافران فراری غرق شدند، اما چیزی بر روی آب در حال شنا کردن بود. گمگمه ای بود که جلد حسیریش آن را حفظ می کرد. خب دوستان عزیز، اولین قسمت تنظیم رادیویی رمان مردی که می‌خندد اثر مشهور ویکتور هوگو تقدیم شد. امیدوارم از آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم این اثر، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی آی آی آی شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بسته‌ام به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بسته‌ام به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت. دیگر اسیران من بیگانه نیستم، یا از خود
ساعت صفر. گذشت امروز و یه فردای دیگه داره از راه میرسه که بشه امروز. چقدر از این فرداها امروز شد و بر من گذشت و فردای معهود من نرسید. آخه من یه عمر پر از کارهای نیمه کارم و همه رو در آخر روز به روز فردا موکول میکنم که فردا انجامش میدم. فردا میرم، فردا میگم، فردا چنین، فردا چنان. بعد صد تا از این فردا امروز شد و یک از هزار کار مونده من به اتمام نرسید. از عبدالقادر بیدل دهلوی، شاعر پرآوازه سبک هندیه، سبکی که بعد سبک عراقی یه جورایی توسط شاعرای ایرانی که به هند هجرت کرده بودن و همچنین برخی شاعران پارسیگوی هند گسترش یافت. شاعر در این سبک نگاهی ریزبینانه به طبیعت پیرامون خودش داره و با تکیه و تمسک به اون تماشا نکته‌ای دقیقه‌ای رو به اثبات میرسونه. مثلا به خار رسته سر دیوار نگاه میکنه و میگه من از خار سر دیوار دانستم که ناکس کس نمیگردد بدین بالا نشینی ها. حالا بیدل دهلوی یکی از مهمترین قله های این سبک و سیاق سخنسراییه، کسی که به کمند خیال صید معانی سماوی کرده و اون معانی آسمانی رو در قالب لفظی شیرین پیش روی اهل نظر گذاشته تا هر که به شرط توفیق و به قدر تشنگی از اون دریا جرعه‌ای برداره. حالا این شاعر نامی مرتبط با مضمون سخن این بنده میگه من نمیگویم زیان کن یا به فکر سود باش، ای ز فرصت بی خبر، در هر چه هستی زود باش. پدرم به می گفت قدر بدون فرصتاتو، که زود باشه که از دست بدی این حال، اون وقت حسرت و تحسر کرور کرورش بیفایده است، که نه باری از دل بر می داره و نه کاری از پیش می بره. ولی کو گوش شنوا؟ او گفت و دیگران گفتن و نوشتن و شنیدم و خوندم، اما چه سود؟ کلی کار ناتمامو به فردا حواله دادم، فردایی که نه مثل این روزاست که میاد و میگذره، نه یه فردا که به حساب من انگار نمیاد و نمیرسه. قفلت زده که باشی همین میشه. من اونقدر اسیر خیشتنم و اونقدر اسیر عالم ماده که انگار مجال تکون خوردن ندارم. هر لحظه رو به سوی جهتی طرفی میرم که اصلش انگار به سید هویت خودم نشستم و جای و جایگاه هم و واسه خودم تو عالم تعریف نکردم که کیم و چیم و در پی چه چیزم و اصلا کدوم سو میخوام برم. اینه که این آینه هر دم و دقیقه به شکلی و رنگی و لون دیگه‌ای در میام. دیدی آینه خصیصش اینه که تونتون رنگ عوض میکنه و به شکل آدمی که مقابلش قرار میگیره در میاد. حالا من شدم این آینه. اینه که هر آنی یه رنگم و یه شکل، کنار یکی که تو کار بازار و تو کار خرید و فروش و سود و زیان به شکل او در میام و میشم رنگ اهل کف بازار. اونم نه یه بازاری اصیل، نه یه تاجر خدا ترس، که میشم یه دلال دست چندم و منطقم میشه همین حساب دو دو تا کردن. سری تو هر قدم سود و زیان و نفع و ضرر شخصی و محاسبه کردن. یه جا کنار یکی دیگه میشم طرفدار دو آتیشه فرهنگ و متصل دنبال لغات عجیب و غریب میگردم تا اظهار فضلی کرده باشم و جلوه‌گری کنم. یه وقت کنار یه آدم میشم از هوادارای خاص محیط زیست و تمام دغدغه‌ام میشه گرم شدن تدریجی زمین و سوراخ شدن لایه اوزون. یه روز دیگه یه جور دیگه و یه نوع دیگه. خلاصه هر لحظه به شکلی در میام و هر دم به رنگی و لونی جلوه میکنم. اینقدر که ته شب وقتی با خودم خلوت میکنم و میخوام قوری کنم تو دلخواسته هام، نمیدونم و نمیتونم تشخیص بدم که از بین این همه رنگ من کدومم و چیم. یه مصرع نابی داره مولانا با این مضمون که میگه زین دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم. یعنی که در من ده ها و صد ها من دارن زندگی میکنن و هر کدوم سر رشته رو سوی خود میکشن. این سو کشان سوی خوشان، وان سو کشان با ناخوشان، یا بگذرد یا بشکند کشتی در این غرقابه ها. شاید آدمی مثل من شبیه منو دیده باشی، آدمی که در صورت همجواریش تا آخرش هم تکلیفت باش روشن نیست که این طرفیه اون طرفیه، چی میگه چی میخواد. آدمی که رفتارش پر تناقضه، یه جا دایه مهربون تر از مادره، یه جا از شمر لعین بیرحم تر. دیدی حتماً آدمی مثل منو که نوع ساده و خفیفش میشه همه اون کسایی که مصداق این مثلا که طرف با دست پس میزنه با پا پیش میکشه. همه اونا که تکلیفشون با خودشون روشن نیست و معلوم نیست با خودشون چند چندن. اینا یعنی من و همه مثل منا کارو از مدار خودش میگردونن و میگردونیم و بازیو به هم میزنیم. کمترین خسارت گشتن کار از مدار و به هم خوردن قرارای آشنا اینه که دیگه کلمه و کلام معنی خودشو نداره، جای خودش به کار نمیره. چون من و مثل منا انقدر با خودمون غریبه شدیم که دیگه درست طبق روال معمولش نمیتونیم خودمونو تعریف کنیم. اینه که وقتی آب میخوایم میگیم نمیخوایم، وقتی میخوایم بریم میگیم نه حالش نیست نمیام، و یه عالمه مثل و مثال دیگه. شما اما حکایت بودنتون جز اینه. شما دلتون با خودتون صافه، تکلیفتون با خودتون روشنه، به هوای مغرب سمت مشرق نمیرین، اهل افراط و تفریط نیستین، خواستهاتونو میشناسین و فرصتاتونو قدر میدونین. دنیا به هوای شما هنوز جای زندگیه. شما رو به خدا با اون دل زلال